رسیدیم به ساعت 18. اینجا رادیو اقتصاد این زمان، زمانیه که زنگ اقتصاد به صدا در میاد.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد امروز شنبه 13 آبان ماه. در زنگ اقتصاد امروز هم با سه زنگ همراه شما عزیزان هستیم. زنگ اول بورس. زنگ دوم بازاریابی. و زنگ سوم مدیریت منابع انسانی. و موضوع هر زنگ: آموزش تابلوخانی در بورس، بازاریابی سبز در بازاریابی، مدیریت تعارض در منابع انسانی، همراه ما باشید در زنگ اقتصاد امروز 18 تا 19. هر سوالی راجع به هر کدوم از زنگ‌ها دارید میتونید از طریق سامانه پنج کوتاه 30367 یا شماره تلفن رادیو اقتصاد 2265-2525 عنوان کنید. به ما بگید اگر موضوعی مورد نظر شماست و دوست دارید در زنگ اقتصاد اون را آموزش بدیم و یاد بگیریم، از طریق سامانه پنج کوتاه 30367. خیلی سریع زنگ اول رو شروع کنیم، بازار سرمایه با موضوع تابلوخانی.
عرضم به حضورتون تابلوخانی بورس، البته خب از اسمش یه جوری انگار مثلا بری بشینی آدم تابلوهایی که تو خب حالا مثلا سازمان بورس هست رو بخونی، ولی فکر میکنم اون چیزی که من تو ذهنمه در مورد تابلوخانی بورس، یعنی شما مثلا بتونی یه نماد بورسی رو میزان خرید فروشش، نوسانات قیمتش، عرضه و تقاضاش، مثلا اینکه چقدر حقیقی خرید فروش کرده، چقدر حقوقی خرید فروش کرده و این اطلاعات این شکلیشو بتونی مثلا در مورد نماد به دست بیاری، به این میگن تابلوخانی بورس. مطمئنا هر کاری آموزش میخواد. خیلی من خودم حقیقت ندیدم، نه من یه جوری به صورت تجربی خودم تونستم که به این نتایج برسم و یاد بگیرم.
هیچی ازش بلد نیستم. من تابلو رو نمیخونم، فقط TSE رو میخونم بس.
اون بر اساس میزان در واقع خرید و فروش، میزان افرادی که تو صف خریدن و تو صف فروشن، هم درصدش و هم رنگش در واقع کم و زیاد میشه، از سبز پر رنگ تا قرمز پر رنگ. حالا هر زمانی که در واقع صف خرید از صف فروش بیشتر باشه اون سبزه، زمانی که صف فروش از صف خرید بیشتر باشه قرمز رنگ میشه. زمانی که در واقع سهم قرمز رنگه نشون میده که فروشنده سهام بیشتر از خریداره و باعث در خرید اون مثلا احتیاط به خرج بده.
تابلو که یه سری چیزا رو داره به سهامدار میگه، یه سریاش تغییرات قیمت و درصد اون روزشه، میاد میانگین خرید و فروش اون روز رو نشون میده، حجم معاملاتش رو نشون میده، در آخر فکر کنم حجم مبنا رو هم نشون میده.
مشخص میشه دیگه سودش رو یا با بالا رفتن پایین اومدنش رو نوسانش رو نشون میده دیگه، نوشته دیگه مثبتت فلان چقدر رفته بالا چقدر اومده پایین، سبز نوشته دیگه مثبته خیلی منفیه.
خب نظرات شما هم شنیدید، راستید شما چی؟ شما که فعال حوزه بازار سرمایه و بورس هستید، بلدید این تابلو بورس رو بخونید؟ فکر میکنید که نیاز به آموزش داره؟
جناب آقای دکتر یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمتم.
ممنون از همراهی شما، بیاموزیم آموزش تابلوخوانی رو از شما.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود، ما در مقوله تابلوخوانی یک مسئله مهم داریم که همراهان و شنوندگان محترم باید به اون توجه داشته باشن، و اون این که افرادی که به شکل روزانه خرید و فروش سهام میکنن و به اصطلاح فعال به نوعی روزانه بازار هستن، اینا حتما باید در کنار تحلیل بنیادی سهام و شرکت ها باید تابلوخوانی رو هم بدانند. حالا اگر کسانی هستن که فعالیت روزانه ندارن، خب خیلی هم دونستن این که در واقع در تابلو روزانه بازار چه اتفاقی میفته شاید برای اونها مفید فایده نباشه. به هر حال یه سری افراد هستن یک شرکت هایی رو با علم به این که اون شرکت ها اتفاقات مهمی داره درشون میفته و به شکل بنیادی اونها رو شناسایی کردن و خدمت اون در واقع در اون افرادی که در بازار دانش کافی دارند این فضا رو علم آموزی کردن، آموختن، شاید اونها نیازی نداشته باشن، اما برای افرادی که به شکل روزمره این کارو انجام میدن قطعا این هست. حالا در گزارش که پخش شد یکی از عزیزان اشاره کرد به سایت TSE یا سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.ir.
بله.
خب این در واقع تابلوی معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هست و افرادی که در واقع به اون مراجعه میکنن با یک سری نشانها، اعداد و نماگرها مواجه میشن که به تبع باید نسبت به اون دانش کافی رو داشته باشن، از جمله این که نمادهای بورسی و فرابورسی اونجا اسماشون اومده، تابلوی در واقع شرکت‌های پرتراکنش و پرمعامله یا مؤثر بر شاخص اومده، انواع شاخص‌ها رو تعریف کرده مثل شاخص کل بورس اوراق بهادار یا شاخص فرابورس، شاخص هموزن، شاخص صنعت، که این شاخص‌ها هر کدوم یک پیامی داره و داره در واقع یک نشانه ای رو به سرمایه گذار میده. مثلا شاخص بورس نشان دهنده به اصطلاح یک شاخصی هستش که شرکت های بزرگ تأثیر بیشتری در شکل گیری این شاخص دارن، و شاخص هموزن نشون دهنده اوضاع کلی بازار هست، یعنی وزن همه شرکت هایی که اندازه گیری میشه، همه مثلا 600 شرکت 700 شرکتی که مثلا در بورس حضور دارند برای اندازه‌گیری این شاخص هم وزن یکسان هست، یعنی با یک در واقع وزن مشخصی این اندازه‌گیری صورت میگیره. حالا از اتفاقات دیگری که روی تابلو قابلیت به اصطلاح مشاهده داره و سرمایه گذاران میتونن اون رو ببینن، میزان سهامداری، وضعیت هیئت مدیره، شرایط در واقع شرکت به لحاظ صف خرید یا صف فروش، موضوع دیگر موضوع
تغییرات قیمت رو هم میبینیم آقای دکتر فردا.
بله بله قطعا تغییرات قیمت، حجمی که
در چه برهه زمانی.
ببینید بازار از ساعت 9 صبح
پس روزانه در واقع تغییرات قیمت روزانه رو میبینیم،
9 صبح تا ساعت 12 و نیم ساعت معاملات بازار هست که تو این ساعت سرمایه گذاران با مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران میتونن آخرین، حالا چون اینجا ما با صدا در واقع داریم صحبت میکنیم و مردم تصویر اون تابلو رو ملاحظه نمیکنند، شاید خیلی راحت نباشه ما تابلو خانی رو به شکل کاملا به صورت مصور اونها رو آموزش بدیم.
اما میتونیم به عنوان یه تمرین به مردم بگیم که مراجعه بکنن به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و اونجا در واقع مشاهده بکنن که تابلو هست، حالا برای امروز رو مثلا یا فردا رو میتونن برن ببینن. اگر سوالی داشتن حتما در تایم زمان زنگ اقتصاد از ما بپرسن که ما از شما راهنمایی بگیریم در مورد این. من چند تا نکته بگم برای جنبندی ممنون و بعد ادامه بدیم. پس طبق فرمایش شما ما با مشاهده تابلو میتونیم معاملات سهام رو ببینیم، حجم معاملات رو ببینیم، شاخصهای مختلف رو، تعداد خریداران و فروشندگان قاعدتا دیده میشه و تغییرات قیمت در طول روز و نسبت خریدار به فروشنده هم توی گزارش ما بود. به نظر میاد نکته مهمی بود که
بله.
کمک میکنه خیلی ها. آقای دکتر فلاح معتقد هستن خب ما از تحلیل های متفاوتی در بازار سرمایه استفاده میکنیم، تحلیل تکنیکا، تحلیل بنیادی و
بله.
حالا تحلیل های دیگر که شما به هر حال بهتر از من آگاه هستید، ولی همه اینها جزء این دو تحلیل اصلی قرار میگیره. خیلی معتقد هستن تابلوخانی یک راه دور زدن این تحلیل هاست. برای کسانی که خیلی نسبت به این تحلیل آگاهی ندارن، تابلوخانی میتونه یک چراغ راهنمای کوچکی باشه که ازش استفاده بکنن در خرید و فروش سهامشون. آیا میتونیم به این نکته اشاره بکنیم؟ یعنی این حرف قابل قبول هست؟
بله. ببینید من والا خیلی این رو نمیپذیرم و معتقد به این نیستم که راه دور زدن آموختن انواع تحلیل ها اینه که ما تابلوخانی یاد بگیریم.
بله.
اگر ما تابلوخانی یاد بگیریم خیلی به ما کمک میکنه که ما بتونیم شرایط روزانه بازار رو بسنجیم و بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم، اما اصلا نمیتونیم بگیم که تابلوخانی جایگزینی بشه برای مثلا تحلیل بنیادی. وقتی ما یک شرکتی رو انتخاب میکنیم که این شرکت یک شرکت سودآور و یک شرکت با عملکرد مساعد و مناسب هست و تصمیم میگیریم که سهام این شرکت رو خریداری بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم، خب حالا یه روز این شرکت صفحه خرید میشه، یه روز ممکنه در اثر ریسک هایی که مثلا در فضای اقتصادی کشور یا فضای سیاسی به وجود میاد این سهم صفحه فروش میشه. وقتی ما میدانیم این شرکت شرکت خوبیه، سود سالانه تقسیم میکنه و به اصطلاح شرکت استواری هست، با یک در واقع صفحه فروش ما باید این شرکت خوب رو بفروشیم، باید از سهامداریش خارج بشیم؟ حتما نه، حتما پاسخش نه است و ما توصیه میکنیم که سهامداران و سرمایه گذاران از به نوعی آلوده شدن به هیجانات زیاد خودداری بکنن. یعنی ما نباید با نگاه کردن به تابلو اسیر هیجانات بشیم،
ولی میتونه کمک بکنه به تحلیل درست در کنار آنچه که آموختیم، هم تکنیکال هم بنیادی. حتما از تابلوخانی هم استفاده بکنیم.
قطعا کسانی که به شکل روزانه خرید و فروش میکنند و به نوعی میخواهند نوسانات روزانه بازار رو به اصطلاح رصد بکنند و در تصمیمات کوتاه مدت خودشون تأثیر بدن. اینها حتما باید تابلو رو خوب بشناسن و تابلو خانی رو یاد بگیرن. اما توصیه من این هست،
یه نکته هم اشاره کردین، عذر میخوام من اینجا میپرسم به خاطر اینکه رد نشیم از مطلب، اشاره کردین در کوتاه مدت تابلو خانی صرفا به درد دوره کوتاه مدت میخوره یا در دوره های بلند مدت هم میشه ازش استفاده کرد؟
کلا تابلو خانی یک دیدگاه به ما میده.
بله.
شرایط عمومی بازار رو به ما نشان میده، شرایط عمومی بازار. خب
بله.
الان من یه مثالی میذارم برای شنوندگان محترم. الان مثلا ما در واقع توی بازار یه خودرویی رو میبینیم که خودرو خیلی خوبیه، خیلی خوب مثلا تونسته استانداردها رو پاس بکنه و خودرویی که همه مصرف کننده وقتی مصرف کردن رضایت داشتن ازش. ما تصمیم میگیریم این خودرو رو خریداری بکنیم. خب
بله.
و این خودرو رو میخریم. حالا ممکنه در بازار شرایط به گونه ای بشه که این خودرو به اصطلاح قیمتش بیاد پایین و به اصطلاح فروشندگانش تعدادشون زیاد بشه. اینجا دو تا مسئله وجود داره، آیا ما به قصد خرید و فروش این رو خریدیم یا نه به واسطه این خریدیم که این خودرو خیلی خوبیه، ماشین خوبیه، ما این رو رفتیم خریدیم. در بازار سهام هم همینه، دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اینه که ما بلند مدتی مثلا میدونیم فلان شرکت X شرکت خیلی خوبیه، پایداری مالی داره، سهامش سوداوره، سود سالانه خوبی رو داره تقسیم میکنه، طرحهای توسعه خوبی داره. خب ما با این نیت خریدیم یا با نیت خرید و فروش؟ به این نیت خریدیم که این سهم یه ذره بره بالا بفروشیمش.
بله.
خب این دوتا دیدگاه رو ما باید اول با خودمون تعیین تکلیف بکنیم، یعنی ببینیم ما کجای کاریم و با چه نیتی داریم در بازار خرید و فروش میکنیم. بنابراین کسانی که تابلوخانی یاد میگیرن به دور از حاشیه ها و به دور از هیجانات بازار رصد بکنن کل بازار رو، وضعیت کلی بازار رو رصد بکنن، بعد اون موقع با توجه به استراتژی شخصی خودشون در خرید و فروش تصمیم بگیرن که آیا میخوان یک سهام یک شرکتی رو بفروشن یا سهام یک شرکتی رو بخرن.
بله. و آقای دکتر فلا، جملات مهمی در مورد تابلوخانی گفته میشه. یکی از مهمترین جملات اینه که مهمترین هدف تابلوخانی رو شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در نظر میگیره. آیا درست هست اینکه ما اهدافی رو بالاخره برای تابلوخانی در نظر میگیریم بر اساس اطلاعاتی که تابلو در اختیار در واقع سرمایه گذار قرار میده؟ آیا واقعا همینه؟ یعنی این شناسایی پول هوشمند انقدر مهمه در تابلوخانی؟
ببینید، عرض کردم برای کسانی که میخواهند نوسانگیری کنند.
بله.
و به شکل روزانه در خرید و فروش سهام شرکت ها به شکل فعالانه، یعنی با یک استراتژی فعالانه نشستن پای سیستم و میخوان این کار رو انجام بدن، بله من این حرف رو تایید میکنم. اما این برای همه استراتژی ها مناسب نیست. برای سرمایه گذار بلند مدتی این یک سمه. من تاکید میکنم این رو، شنوندگان محترم به عرایض بنده توجه بکنن. یکی از مسائلی که ما در بازار با اون مواجه هستیم اینه که برخی از سهامداران و سرمایه گذاران اسیر هیجانات بازار میشن، به یک باره به صفحای خرید و صفحای فروش مراجعه میکنن، سهام ارزنده خودشون رو در صفحه فروش میگذارن یا به اصطلاح سهمی رو که ممکنه اصلا ارزش ذاتی نداشته باشه برن در صفحه خرید این رو بخرن. چرا؟ چون میبینن مثلا در تابلو رجوع شده به اون سهم، یا اون سهم در صفحه فروش قرار گرفته یا در صفحه خرید. پیشنهاد بنده این هست افرادی که با دانش کافی و تسلط کافی اینها به شکل روزانه خرید و فروش میکنن، بله موضوعی که شما فرمودید بسیار مهمه، موضوع ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند رو با دقت مد نظر قرار بدن. این افراد ما بهشون میگیم نوسانگیر. بعضن حتی یک اصطلاحی به کار میره به عنوان سفته باز که البته بار منفی داره، اما به نظر من خیلی هم در واقع این موضوع منفی نیست.
حالا همون نوسانگیر خوبه دیگه.
بله آره.
مرسوم هم هست در بازار بورس.
بله افرادی در بازار نوسانگیری میکنن، این افراد به نوعی نقد شوندگی رو در بازار تضمین میکنن. اینها ضامن نقدشوندگی هستن در بازار و خیلی هم خوب اتفاقا کسی وقت این کار رو داشته باشه، علم و دانش این کار رو داشته باشه، تابلو رو هم کامل مسلط باشه و بیاد به اصطلاح از ورود و خروج پول در بازار و مخصوصا رفتاری که سهامداران حقیقی و حقوقی نشون میدن از اون بتونه استفاده بکنه. البته حتما این افراد قاعدتا تحلیل تکنیکال رو هم بلدن، یعنی لحظه به اصطلاح لحظه ورود و خروج رو به نوعی خوب تشخیص میدن. بله.
ولی به هر حال یک استراتژیه که میشه در کوتاه مدت ازش استفاده کرد و چون ما داریم راجع به کوتاه مدت صحبت میکنیم، معمولا سرمایه گذارانی که کارشون نوسانگیری هست از تابلوخانی بیشتر استفاده میکنن. فراموش نکنیم حتما باید تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی رو یاد بگیریم، آموزش دیده باشیم در رابطهش. تابلوخانی هم در کنار این دوتا تحلیل میتونه کمک بکنه. ما زمان کلاسمون، زنگ اولمون رو به اتمام هست، خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بله، من عرض میکنم خدمت شنوندگان و سرمایه گذاران محترم، مهمترین بحثی که ما در بازارهای مالی داریم تحلیل بنیادی هست. مهمترین، یعنی من توصیه میکنم افراد حتما تحلیل بنیادی رو آموزش ببینن، چون تحلیل تکنیکال صرفا نقطه ورود و خروج رو به ما نشون میده. اما وقتی ما مطمئن شدیم که یک شرکت شرکت خوبیه و عملکرد عالی داره، ما این رو در واقع میگیم خب این شرکت شرکت خوبیه، این سهم خوبیه و به نوعی مردم هم سهامداران هم باید به این موضوع توجه داشته باشن. و نکته پایانی این هستش که افرادی که این مقوله رو خیلی آشنا نیستن، یعنی با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی آشنا نیستن، از طریق روش‌های غیر مستقیم مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا مثل شرکت‌های سبدگردانی میتونن
راجب ایش صحبت کردیم قبلا آقای دکتر فلاح گرامی و ممنون از یادآوری شما. ولی ما آموزش میدیم در زنگ اقتصاد، هم تحلیل تکنیکال رو میدونم خیلی کار سختیه، آموزش تحلیل تکنیکال به صورت رادیویی، ولی ما این کار رو انجام میدیم. تحلیل بنیادی همینطور، راجب تابلوخانی هم بیشتر صحبت میکنیم. ممنون که در زنگ اول زنگ اقتصاد با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
خدا نگهدار. ممنون، متشکرم. وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازاریابی،
بازاریاب خدماتی، توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی اینکه پول رو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
یه جمله معروف در بازار سرمایه وجود داره و این که گفته میشه هدف یک معامله‌گر موفق انجام بهترین معاملات از پول در درجه دوم اهمیت قرار داره. در زنگ اول راجع به تابلوخانی صحبت کردیم، حتما تمرین رو انجام بدین، به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه بکنید و اگر نکته‌ای در رابطه با تابلوخانی دارید، سوالی دارید، حتما از ما بپرسید. ما در زنگ اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا حوالی 19 به موضوعات مهم و مفید در حوزه اقتصاد میپردازیم و اونها را سعی میکنیم در کنار هم یاد بگیریم. زنگ دوم امروز زنگ اقتصاد راجب بازاریابی با موضوع بازاریابی سبز است.
اطلاعی هم ندارم از بازاریابی سبز، اولین باره میشنوم.
سبز نه، هیچ تجربه ای ندارم و هیچ اطلاعی هم ندارم.
فکر کنم بازاریابی سبز مربوط به درخت و گل و گیاه و اینا میشه. فکر کنم، البته نمیدونم، در مورد محیط زیسته. چیزی که از رو اسمش پیداست اینه که مربوط میشه به فروش یه سری محصولاتی که تو محیط زیسته. چه میدونم، مثلا کسایی که گیاه‌خوارن. حالا نمیدونم، اینی هم که من گفتم از اسمش بود، درست گفتم؟
بازاریابی سبز از روی اسمش فکر کنم اجرای به محیط زیست ربط داشته باشه، یعنی مثلا ما تجهیزات و کالاهایی رو بتونیم روش کار کنیم به عنوان یه بازاریاب و مشتریشو پیدا کنیم که ببینیم مصرف کننده های دوستدار محیط زیست مثلا باشن، که مثلا دنبال مثلا باتری‌هایی باشن که به محیط زیست آسیب نزنه، مثلا مواد غذایی که یا مواد غیر حتی غذایی که به محیط زیست آسیب نزنه، اونا رو باید پیدا کنیم و بتونیم کالاها رو مثلا به اونها بفروشیم. البته من اینا رو همه رو اسمش دارم میگم، درست گفتم؟
خب شما چی؟ دوستان عزیز شنونده، میدونید که بازاریابی سبز به چه معناست؟
جناب آقای دکتر شاهین شاکری، استاد بازاریابی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، عرض ادب، وقت شما بخیر، مرسی که ما رو دعوت کردید به این زنگ جذاب.
ممنون از همراهی شما. من به عنوان شاگرد یه نکته رو بگم بعد بریم سراغ بازاریابی سبز. ما اصولا از واژه سبز در کنار بسیاری از واژگان اقتصادی استفاده می‌کنیم، مثل اقتصاد سبز، مثل معماری سبز، مثل همین بازاریابی سبز و غیره. فقط من این توضیح رو بدم، سبز یعنی این که به لحاظ زیست محیطی مفید باشه و هیچ ضرری برای سیاره زمین نداشته باشه و اگر هم ضرری داره خیلی کم و ناچیز باشه. این یک نگاه دوستانه به زیست محیط زیست ما در واقع داره، حالا در کنار واژگان مختلف قرار میگیره. اما بازاریابی سبز رو از شما آموزش ببینیم آقای دکتر شاکری.
خواهش میکنم، زنده باشید. داستانی که شما تو برنامه قبلی وقتی که از مخاطبی میپرسیدین که مثلا اصول بازاریابی چیه یا مثلا بازاریابی اینترنتی چیه یا چیز این چنینی، معمولا افراد جوابهای بیشتر و مطمئنتری میدادن، ولی امروز وقتی از دوستان پرسیدین جوابایی بود که شاید خیلی یا مرتبط نبود یا اگه مرتبط بود گفتن که احتمالا همچی چیزی باید باشه، درسته؟ دو نفر گفتن درسته. و داستان هم الان همینه که بازاریابی سبز چیزیه که هنوز برای ما جا نیفتاده. چرا جا نیفتاده؟ چون ما داریم یواش یواش تازه مسئولیت زمینمون رو، مادرمون رو، خودمون میپذیریم.
بله.
تا سالها پیش ما فقط مسئولیت خودمون داشتیم که آقا یه چیزی بخورم که خوب باشه، خوشمزه باشه، جون بگیرم. حالا بعد یواش یواش رسیدیم به اینکه ببین یه چیزی بخورم که سالمم باشه ها، حالا مثلا دیگه همش چیز پفک نباشه، مثلا نوشابه نباشه، چیز بهترم بخورم. یکم مسئولیت خودمون رو به عهده گرفتیم و حالا میگیم او دنیا داره خراب میشه رو سرمون، باید مواظب باشیم. ما هم یه زمین بیشتر نداریم و حالا باید مواظبش باشیم. همین کلمه قشنگی که شما فرمودین که سبز در جای مختلف مثل اقتصاد سبز و کارآفرینی سبز مختلف اومده، در بازاریابی هم اومده و میگه حالا ببین یه جوری بازاریابی بکن برای محصولاتی، خدماتی و نحوه بازاریابی یه جوری باشه، نحوه تولید و فروش و پس از فروش یه جوری باشه که به توسعه پایدار یا به پایداری محیط زیست کمک بکنه، آسیب نزنه بهش. و کل چیزی که در مورد بازاریابی سبز گفته میشه همین توجه و مسئولیت پذیری در مورد زمینمونه.
بله، گفته میشه که در واقع از اوایل دهه 90 در واقع این اتفاق افتاد و توجه شد به بحث بازاریابی سبز در کنار خیلی از مواردی که بهش اشاره کردیم در حوزه اقتصاد و این شکل گرفت. اولا اینکه چرا ما اینقدر دیر میپیوندیم به آنچه که در عرصه جهانی زودتر